الله الرحمن الرحیم. عنوان سخنم حقوق زن در اسلام هست و پاسخ به 7 سوال در این زمینه. سوال اول این که آیا در اسلام حقوق زن و مرد مساوی هست، مشابه هست یا نه؟ تساوی و یا تشابه در نگاه اسلام نسبت به حقوق زن و مرد وجود داره یا نه؟ جواب سوال اول این است که در اسلام حقوق زن و مرد مساوی هست، تساوی در حقوق دارن ولی تشابه نه. میدانید تفاوت هست بین تساوی و تشابه. عدالت حتما به این معنا نیست که حقوق زنان و مردان مشابه هم باشه. خدای رحمت کند شهید بزرگوار شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه در این کتاب حقوق زن در اسلامشون، کتاب بسیار خوبی هست و من توصیه میکنم حتما کسانی که تو این زمینه میخوان مطالعاتی داشته باشن این دوتا کتاب رو، یکی کتاب شهید آیت الله مطهری که به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، کتاب بسیار بسیار خوبی هست، حقوق زن، نظام حقوق زن در اسلام، و یکی هم کتاب آیت الله جوادی آملی به نام زن در آینه جلال و جمال. زن در آینه جلال و جمال کتاب بسیار ارزشمندی هست. به نظر من این هر دو کتاب ارزش این رو داره که مورد مباحثه قرار بگیره، فقط یه مطالعه نه. مخصوصا شما بانوان این کتاب ها رو مورد مباحثه قرار بدید، مباحث بسیار بسیار ارزشمندی داره. شهید آیت الله مطهری مثال خوبی رو بیان فرمودن، فرمودن که گاهی ما در تساوی عدالت رو رعایت کردیم ولی در تشابه ظلم کردیم، بی عدالتیه. از یه مثال خیلی روشنی استفاده کردن، فرمودن یه پدری میخواهد میان فرزندان خودش به طور مساوی یه چیزی رو تقسیم بکنه. الزاماً این تساوی به معنای تشابه نیست. پدری هست که زمین‌های کشاورزی داره، مزارعی داره، از طرف دیگر کارخانه‌ای داره و از طرف دیگر تجارتخانه‌ای داره. آیا عدالت این است که بین این 3 فرزند این کارخانه و مزرعه و تجارتخانه رو به طور مساوی تقسیم کنه؟ نه. تشابه در اینها، این که حتما اینا مشابه هم باشن، اینجور نیست. گاهی عدالت در این است که میبیند یکی از فرزندانش سلیقش، ذوقش، استعدادش در زراعت، یکی استعدادش در اداره یک کارخانه، مدیریت یک کارخانه است و یکی سی استعدادش در اداره یک تجارتخانه است. اگر این پدر بخواد بین فرزندانش به عدالت رفتار کنه، لازم نیست متشابه هم مشابه هم باشه، نه، میگه او استعدادش به اداره کارخانه است، کارخانه رو به او واگذار میکنه، یکی استعداد در زراعت و کشاورزی داره و همینطور. نگاه دین این است که زن و مرد در حقوق حتما متساوی هستند، تساوی هست ولی الزاماً تشابه نیست. میدانید استعدادها، احساسات، عواطف در میان انسانها متفاوته. من وقتی یه جمله ای رو از یکی از علما میدیدم خیلی زیبا بود، میگفت در تمام عالم شما بگردید 2 نفر رو پیدا نمی کنید، 2 نفر از جنس واحد، حتی از جنس واحد، 2 تا خواهر، 2 تا برادر، 2 تا شریک که اینها احساساتشون، عواطفشون، تمایلاتشون یکی باشه، 100% با هم توافق داشته باشن، محال شما در همه عالم چیزی پیدا کنید. اون وقت اگر زن و مرد که در نوع احساساتشون، نوع عواطفشون، تمایلاتشون بسیار بسیار متفاوته و این حکمت الهیست، هر کدام مکمل آفرینش دیگری هستند. خب قهرن حقوق میتواند عادلانه باشد و مساوی باشه ولی الزاماً مشابه هم بودن نیست. اگر به این مسئله توجه کنیم، به نظرم سوالات بعدی که ما میخواییم تو این 7 سوال مطرح کنیم پاسخ خیلی از سوالات پیشاپیش روشن میشه. خیلی از حرفایی که میگن نسبت‌هایی که میزنن، تهمت‌هایی که میزنن، نسبت‌هایی که میدن، میگن اسلام نسبت به زنان عدالت رو برقرار نکرده، جواب خیلی از این سوالات داده میشه. خیلی‌ها تصور میکنن عدالت یعنی اینا مشابه هم باشن، هر آنچه به مردان دادن به زنان عطا کنن. نه، اینجور نیست. تساوی هست، ولی دو نوع احساسات، دو نوع عواطفه، دو نوع تمایلات هست که حالا در ادامه این بحث بیشتر روشن میشه. سوال دومی که مطرح میشود این است که آیا در نگاه دین آفرینش زن فرع آفرینش مرده؟ یعنی در آفرینش سرشت مرد اصل، آفرینش مرد اصل و آفرینش زن فرع؟ قطعا اینجور نیست، جوابش منفی هست. کافیست شما فقط به این آیه اول سوره مبارکه نساء توجه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. این صریح قرآنه، خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. آفرینش زن و مرد هیچ کدام فرع دیگری نیست، نه زن فرع مرده، نه مرد فرع زن هست، نه من نفس واحده و خلق منها، از همون نفس واحده ای که مرد رو آفرید خلق منها زوجها، همسرش رو آفرید. البته متاسفانه بعضی از مسائلی که در ادیان دیگر در کتابهای آسمانی تحریف شده، و الا هیچ کتاب آسمانی غیر محرف سخنی غیر از این نداره. در ادیان، در کتابهای ادیان الهی، کتابهای تحریف شده، چرا؟ میتوانیم رد پای این حرفا رو پیدا کنیم. مسئله سومی که باید بهش توجه کرد این است که آیا در نگاه دین زن عنصر گناه هست؟ زن وسیله فریبه؟ چون میگن شیطان نتوانست آدم ابوالبشر رو فریب بده، از طریق زن وارد شد، از طریق حوا وارد شد. آدم آمد، شیطان آمد سراغ آدم، آمد آدم رو فریب بده، ولی نتوانست، مقاومت کرد. از طریق همسرش حوا وارد شد و آدم فریب خورد. آیا نگاه دین اینجوریه؟ واقعا زن عنصر گناه هست؟ زن منشأ وسوسه هست؟ خب ببینید، ما اگر یه وقت بخوایم خودمون نسبت‌هایی به دین بدیم، از پیش خودمون بحث دیگری است. اما اگر قرآن رو قبول داریم، به اصول مسلم دین در قرآن مراجعه کنیم. ما در قرآن کریم دو تا آیه داریم خیلی جالبه. یکی سوره مبارکه اعراف آیه 20، سوره اعراف آیه 20 قرآن می‌فرماید فوسوس لهما الشیطان. لهما یعنی کی؟ ضمیر تثنیه است، به آدم و حوا هر دو برمیاد. وسوس لهما، از لهما، اخرجهما، تمام ضمایر تو سوره اعراف تثنیه است. بحث این نیست که سراغ حوا رفته باشه، بس مسیر حوا است. این یه تعبیر. یه تعبیر در سوره طه داریم آیه 113 فوسوس الیه الشیطان. وسوس الیه، الیه به کی برمیگرده؟ به آدم. یعنی در قرآن ضمیر مفرد مذکر که فقط برمیگرده به آدم، وسوسه رو متوجه آدم میکنه داریم، وسوسه الیه، متوجه آدم. ولی تمام قرآن رو بگردید، یک آیه نداریم، بسم الله این قرآنه، یک آیه نداریم که قرآن فرموده باشد فوسوسه الیها، یعنی سراغ حوا مستقیم رفته و از طریق حوا آدم رو فریب داده. فوسوسه لها یا فوسوسه الیها نداریم. دو تعبیر هست، یکی سوره مبارکه اعراف به هر دو وسوسه لهم، یکی سوره مبارکه طه الیه فقط آدم. بنابراین این سخن قطعا سخن دینی نیست، این که ما بگیم. البته حالا داستان وسوسه شیطان هم بحث مستقلی داره، میدانید گاهی این بحث مطرح میشه، چه شد که آدم فریب شیطان رو خورد، اون جای خودش. اما این که وسوسه متوجه آدم شده باشه و شیطان مسلط نشده باشه، سراغ یک زن حوا رفته باشه و از طریق همسرش، چنین سخنی رو ما در قرآن نداریم، بلکه همین دو سری آیات هست که خوندم. سوال چهارمی که مطرح می شود این است که میگن در نگاه دین زن نمی تواند به مقامات معنوی برسد. نگاه دین، اگر بخوایم ما قوانین دینی رو در مورد زنان رعایت کنیم، چینش شخصیت زن، جایگاه زن، وظایف زن، مسئولیت‌های زن به شکلی است که زن حتما نمیتونه به مقامات معنوی برسه، باید پشت پرده بنشیند، فقط فرزندی تربیت کنه، زاد و ولدی و فرزندی و بعدم خانه‌داری. این نمیتونه جایگاهی نیست که بتونه به مقامات معنوی برسه. اینم از اون تهمت‌های بسیار بزرگه. و چقدر خوبه ما پاسخ این سوال رو از آیات نورانی قرآن بگیریم. تعبیری باز من یاد کنم از شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه، تعبیر خیلی زیبایی داشتن شهید مطهری تو همین کتاب نظام حقوق زن در اسلامشون. ایشون میفرماید چطور میگید زن نمیتواند به مقامات معنوی برسد، در حالی که در قرآن کریم هر کجا سخن از یک مرد شایسته آمده در کنار سخن از یک زن شایسته است. اگر سه زن این صریح آیات قرآنه، اگر سه زن نقش خودشون رو به زیبایی ایفا نکرده بودن، ما پیامبر اولوالعزمی مثل موسی نداشتیم. سه زن اگر به زیبایی نقش آفرینی نکرده بودن، ما پیامبری به عظمت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نداشتیم. تقاضا میکنم خودتون آیات هفتم، نهم و یازدهم و دوازدهم سوره مبارکه قصص رو مفصل مطالعه کنید. سوره مبارکه قصص آیه هفتم، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. خیلی مهم نقش این بانوی بزرگ. وقتی مادر موسی نگران شد چون فرعونیان دنبال کشتن هر فرزند پسری بودن، اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم ان ارضعیه، فرزند تو شیر بده. فاذا خفت علیه، هر وقت نگران بودی، القیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جعلوه من المرسلین. چه ایمان بالاییست، چه باور بالاییست که مادر حاضر می شود به خاطر فرمان الهی فرزند خودش رو در یک تخت چوبی قرار بدهد به امواج خروشان نیل تحویل بده. چرا؟ چون قرآن وعده داده انا رادوه الیک، ما برش میگردونیم. این ایمانه، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، ما او رو از پیامبران قرار میدهیم. اگر این مادر، این زن نمونه به زیبایی نقش خودش رو ایفا نکرده بود، ما پیامبری به نام موسی نداشتیم. مرحله دوم، نقشی که خواهر موسی داشت در ادامه همین آیات، و قالت لأخته غصیه، قالت لأخته غصیه، فرزند رو به امواج خروشان نیل تحویل داد، ولی به فرزند دیگرش خواهر موسی گفت اختیه، دنبال این تخت چوب برو ببین آب او رو به کجا میبرد. فبصرت بهی عن جنب و هم لا یشعرون. داستان رو شنیدید، این نقش دوم. نقش سوم، وقتی به کاخ فرعون آمد و قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه. آسیه، این زن نمونه، نگذاش موسی رو به قتل برسانه. اگر زنان نمیتوانن به مقامات معنوی برسن، چطور چنین تأثیر گذار هستن؟ باز نمونه دوم، من فقط آدرس ها رو عرض کنم، حتما مراجعه بفرمایید سوره مبارکه تحریم. قرآن کریم از زن به عنوان ضرب المثل، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، نه فقط برای زنان، مردان و زنان عالم اگر ضرب المثل میخوان، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، دو تا زن. خیلی زیباست، شما تمام قرآن رو بگردید دارید نظیر این تعبیر رو، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، زنان و مردان عالم اگر ضرب المثل میخوان در ایمان، در پاکی، در خوبی، برن سراغ این دوتا زن. باز تأکید میکنم للذین آمنو، نه للمؤمنات، نه فرمود للمؤمنات زنان مؤمنه، فرمود للمؤمنات زنان مؤمنه، نه، زنان و مردان عالم در طول تاریخ اگر ضرب المثل میخوان، این دوتا زن، امرأت فرعون و مریم ابنت عمران، یکی آسیه همسر فرعون، دوم مریم، که نکات فراوان تفسیری مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل همین آیات داره که مجال نیست من میخوام به این هفت پرسش و پاسخ برسم، بلا نکات لطیف فراوانی داره قرآن کریم از زبان این زن نمونه امرأت فرعون. این چنین نقل میکند، اذ قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. شما تمام قرآن رو بگردید، به قول یکی از اساتید تفسیر می فرمودن تمام قرآن خیلی آرزوی بهشت داشتن و و قرآن از زبان اونها نقل میکنه، ولی تنها کسی که یه نوع خاصی از بهشت رو آرزو کرده، نگفته من بهشت میخوام، بهشتی که اندکه قرب معنوی تو رو داشته باشه، این زن نمونه و ضرب المثل هست. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، اینم نمونه دوم. نمیتونن زنان به مقامات معنوی برسن؟ نمونه سوم، شما امروزه شاید ما وقتی از قصه های تاریخی بگیم، حتی قصه های قرآنی بگیم، میگن حالا اینا در گذشته بوده، امروز شرایط این چنین نیست. من بسیار مایل هستم بانوان ما حتما با زندگی زنان معاصر خودمون که به حق به مقامات معنوی بالایی رسیدن و اسوه و الگو بودن، ای کاش جامعه ما مخصوصا زنان ما با این نمونه ها بیشتر آشنا بودن. یه نمونه رو بگم از بانوان معاصر خودمون، این بانو مجتهده امین اصفهانی رضوان الله علیها، رضوان الله علیها. نمیدونم چقدر کتابهایی که راجع به شخصیت این بانوی بسیار با عظمت نوشته شده شما مطالعه کردید یا نه، حتما تهیه کنید. من تقاضا میکنم اینجا تهیه کنن در اختیار شما بگذارن. متاسفانه جامعه ما اطلاعات کمی داره راجع به این بانوی بزرگوار. هیچ میدانید این بانوی مجتهده چند سال گواهی اجتهاد داشته و این گواهی اجتهاد رو از چه کسی گرفته بوده؟ از 46 سالگی تا 96 سالگی 50 سال گواهی اجتهاد همراهش بوده. کی بهش اجازه اجتهاد داده؟ شخصیت های مثل مرحوم آیت الله العظمای حائری مؤسس حوزه علمیه قم، مثل مرحوم آیت الله شیخ محمد کاظم شیرازی، مثل مرحوم آمیرزا آقای استهباناتی، از چند تا از مجتهدین بزرگ، مراجع بزرگ و نامآور شیعه، از 46 تا 56 تا 96 سالی که وفاتش هست، ایشون فوتی سال 1362 بود، تقریبا 30 سال پیش، 23 خرداد سالگردشه، اول ماه رمضان 23 خرداد، حدود 30 سال پیش، قریب 50 سال گواهی اجتهاد از این بزرگان داشت. من در شرح حال این بزرگوار می دیدم که رجال نامی بزرگی به محضر این بانو مجتهده می رسیدن و از محضرش کسب فیض می کردن. باور می کنید اگر من بگم شخصیت های مثل علامه امینی، مثل علامه طباطبایی، مثل علامه جعفری رفتن محضرش رو درک بکنن، از فیوزات این بانوی مجتهده استفاده بکنن. اطلاع دارید چند تا کتاب این بانوی بزرگوار داره؟ فقط یک کتابش مخزن العرفانه در تفسیر قرآن، 15 جلد فقط تفسیر قرآنش هست، تفسیر بسیار بسیار ارزشمندی است. مخزن العرفان در تفسیر قرآن هست. کتاب دیگری داره روش خوشبختی، توصیه به خواهران ایمانی، بسیار کتاب خوبیه. کتاب دیگری داره به نام سیر و سلوک در روش انبیا، سیر و سلوک در روش انبیا. یه زنی که خودش معلم سیر و سلوکه، معلمه است، معلمه اخلاق، معلمه سیر و سلوکه، معلمه مقامات معنویه، اینا نمیتونن به مقامات معنوی برسن؟ میدانید یکی از اساتید، نقش استاد خیلی مهمه، یکی از اساتید این بانو مجتهده مرحوم آیت الله حاج میرزعلی آقای شیرازی رضوان الله علیه بودن. اجازه بدید من یکی دو تا تعبیر رو بخونم براتون. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی رضوان الله علیه از این بانو مجتهد امین اصفهانی اجازه روایت گرفته، نامه نوشته، درخواست کرده که شما اجازه روایت به من بدید بر اساس مشایخی که خودتون دارید. اون وقت آیت الله مرعشی راجع به این بزرگوار بانو مجتهد امین اصفهانی این چنین تعبیر داره، می نویسد العالمتل فاضلتل فقیهتل متکلمتل حکیمتل ادیبه. عالمه، فاضله، فقیهه، متکلمه، حکیمه، ادیبه. آیت الله عظما مرعشی نجفی راجع به این بانوی مجتهده اصفهانی تعبیر بوده. سیدت خواتین عصرها العلویه الامینه الاصفهانیه. یه تعبیری من از علامه جعفری براتون بخونم. ایشون راجع به این شخصیت می نویسد به طور قطع می توان گفت ایشان از علماء برجسته عالم تشیع. این اوصاف مردان نیست، این اوصاف شخصیت های مثل آیت الله عظمای بروجردی و دیگران نیست، نه، یک بانوی مجتهد است. علامه جعفری میگوید ایشان از علماء برجسته عالم تشیع، به طور قطع میتوان گفت ایشان از علماء برجسته عالم تشیع بلکه از گروه نخبه از دانشمندان به شمار میاد و به تولد جدیدی در زندگی دست یافته است. جالبه من یه خاطره یم از زندگی این بانوی بزرگوار عرض کنم. یکی از اساتیدشون، چون اساتید می آمدن خانه ایشون به ایشون درس می دادن. ببینید رسیدن به مقامات علمی، رسیدن به مقامات معنوی الزاماً به این معنا نیست که ما در همه صحنه ها ما بریم، نه، حالا یه وقت ضرورت های پیش میاد، اما به قدری با عظمت بوده. استادی داشت به نام مرحوم آیت الله میرسید علی نجف آبادی، می آمده خانه ایشون به ایشون درس می داده. ایشون در خاطراتشون نوشتن روزی شنیدم فرزند ایشان فوت کرده، فرزند بانو مجتهد امین اصفهانی فوت کرد. فکر کردم خانم درس را تعطیل میکند. خانمی که فرزندش از دنیا بره، الان ببینید گاهی یه حادثه مصیبتی تو زندگی ماها پیش میاد، اصلا سیستم زندگیمون به هم میخوره. یه خانمی فرزندش رو از دست میده، گرفتار مشکلات روانی میشه، شوهرش رو از دست میده، پدرش رو از دست میده، گرفتار یک سری مشکلات روانی شدید میشه. بانو مجتهده استادش میگه وقتی فرزندش از دنیا رفت فکر کردم دیگه درس تعطیله، ولی بعد از دو روز، فقط دو روز، بعد از دو روز خدمتکارشان سراغ من آمد که برای تدریس به منزل ایشان بروم. البته من همینجا اضافه کنم باز یه خاطره دیگه بگم، فکر نکنید این درس خوندن ها به درجه اجتهاد رسیدن ها این مقامات علمی و معنوی به این آسانی بوده. چون در خاطرات خودش این بانوی بزرگوار می نویسد خدا می داند، خدا می داند در این راه، یعنی در راه تحصیل علوم دینی، خدا می داند در این راه با چه سختی گذراندم و چه زخم زبان دوستان و استهزاء آنان را تحمل کردم. تحصیل علم در مقامات عالیه ولی با سختی های فراوان. پس بنابراین مسئله چهارم این بود، میگن زن نمیتواند با این حدودی که قیدهایی که دین براش قرار داده نمیتونه به مقامات معنوی برسه. این نمونه های فراوان، داستان سه زنی که در حفظ پیامبر بزرگ الهی نقش داشتن، دوم ضرب المثل زنان و مردان عالم شدن، سوم یه نمونه های تاریخی، چهارم من یه آماری بهتون بگم. این آمار رو در کتاب الاصابه میدونید، کتاب الاصابه از کتاب های تاریخی بسیار مهمه، اصحاب پیامبر در جمع‌آوری شده. چند نفر از اصحاب پیامبر زنان بودن که نامشون امروز در تاریخ ثبت شده. این آمار رو دارید. متاسفانه گاهی ما شاید آگاهی هامون از مقامات علمی و معنوی زنان در اسلام کمه، اون وقت تحت تأثیر این وسوسه ها قرار میگیریم، تحت تأثیر این القاعات و شبهات قرار میگیریم. فقط در این کتاب الاصابه بیش از 1550 زن صحابی پیامبر که محدث بودن، مفسر بودن، فقیه بودن، به محضر پیامبر می آمدن، از محضر پیامبر کسب فیض می کردن، نامشون آمده، نامشون آمده. حتما دوستان می دانن اگر کسی بخواد تو این موضوعات کار بکنه، در حد یک رساله دکترا، نه کارشناسی هرچند، چند رساله دکترا میشه نوشت راجع به شخصیت زن در اسلام، حقوق زن در اسلام، نگاه زن به نگاه اسلام به جایگاهی که زن میتونه داشته باشه. جدا عرض میکنم شما فقط همین 1550 صحابی رو یه شرح حالشون رو بخواید بنویسید چند جلد کتاب میشه، یه خلاصه ای از زندگی اینها. بیش از 1550 زن صحابی پیامبر بودن، محدث، مفسر و فقیه. آدرسش عرض کردم در الاصابه. فقط یه نمونه من بگم، یه نمونه روایتی رو عرض کنم، این روایت در میزان الحکمه هست. جاءت امرأةٌ الی رسول الله، پیامبر خدا در این حالی که گرفتاری های فراوانی داشتن، 10 سال مدینه قریب 80 جنگ رو دشمنان بر پیامبر تحمیل کردن، تشکیل حکومت اسلامی، سختی های فراوان، ولی ببینید از مهمترین مسئله غافل نبودن. جاءت امرأةٌ، یه بانوی بزرگوار و با کمال و فهمیده‌ای آمد خدمت رسول خدا. فقالت، عرضه داشت یا رسول الله، ذهب الرجال به حدیثه، جلسات شما رو همه مردان میان، مردان میان از مجالس شما، از روایات شما استفاده میکنن، فجعل لنا من نفسک یوما، یه روزی هم اختصاصی برای ما قرار بده، تعلمنا مما علمک الله، از اون چه خدا به تو آموخته به ما یاد بده. پیامبر خدا با کمال میل استقبال کردن، جلسه ویژه‌ای رو برای بانوان قرار دادن، خدمت پیامبر میرسیدن و از محضر پیامبر استفاده میکردن. فقط همینجا من اشاره کنم در پاسخ این سوال چهارم اشتباه نشود. اگر زن نمیتواند به مقام قضاوت برسد، این خدمت به زنه. یه تعبیر دیدم یکی از اساتید بزرگوار، خیلی تعبیر زیبایی بود. ایشون میفرمود اگر زن نمیتواند قاضی بشه، ولی قاضی پروره. اگر نمیتواند مرجع تقلید، ولی مجتهد پروره. مگر مرجعیت یک سمته که ما بگیم آقا به زنها ظلم شد؟ چرا زن نتونست قاضی بشه؟ چرا زن نتونست مرجع؟ مگه یه خد نشنیده ای مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم رضوان الله علیه، که الان 150 ساله، حدود 150 سال حوزه های علمی ما مهمان سفره علمی دو تا از کتاباش هستن در فقه و اصول. وقتی بهش آمدن گفتن استاد شما صاحب جواهر از دنیا رفته، مرجعیت باید شما بپذیرید، ایشون با اشک چشم مرجعیت رو پذیرفت، با گریه پذیرفت مرجعیت رو. اگر زن رو از این لحاظ آزاد گذاشتن، این بار رو از دوشش برداشتن، ظلم به زن هست. اگر گفتن زن نمیتواند به مقام، همین شیخ انصاری در حالاتشون میدیدم رضوان الله علیه، این شیخ با عظمت، بهش میگن خاتم المجتهدین، الان در حوزه های علمی ما اگر کسی بخواهد علمیت خودش رو نشان بده، میگه من مدرس کتاب های شیخ انصاریم، معروفه. میگن مرحوم آیت الله عظمای حجت فرموده بود اگر کسی یک صفحه، فقط یک صفحه از کتاب شیخ انصاری رو فهمیده باشه پیش من امتحان بده، من می نویسم که او مجتهده. یک صفحه کتابشون. همین بزرگواری که از شاگردانشون رسید خدمتشون، گفت من میخوام برم، دارم از نجف برمیگردم، برم که نصیحتی، موعظه‌ای ایشون بهش فرموده بود برو، یادت باشه هر کجا بودی حتما تدریس رو کنار نگذار، تدریس هر کجا بودی درس رو کنار نگذار، از درس فاصله نگیر، ولی یادت باشه هر کجا بودی سراغ منصب قضاوت نرو، مگر در ضرورت واجب عینی باشه، سراغ قضاوت نرو، کار سختیه، واقعا کار دشواریست. اما زن میتواند مجتهد پرور باشه، زن میتواند مرجع پرور باشه، زن میتواند قاضی پرور باشه. چرا ما تصور میکنیم اگر امروز در غرب به اسم حقوق زن یه چیزایی شعارهایی رو دارن میدن، ما باور کنیم بگیم آقا نه راست میگن، در اسلام ظلم شد؟ کجا ظلم شد؟ آیا این وضعیتی که امروز غرب برای زن درست کرده خدمت به زن هست؟ دیگه من وارد این بحث نشم، به ادامه این هفت پرسش و پاسخ برسم. پرسش پنجم اینه، میگن آیا در نگاه زن رابطه با، در نگاه اسلام رابطه با زن ازدواج آیا مانع تکامله؟ آیا نشانه دوری از راه خداست؟ باز متاسفانه باید عرض کنم رگه های این حرف رو در ادیان تحریف شده، در کتاب های تحریف شده میتوان پیدا کرد. اجازه بدید از اسلام شروع کنیم. چطور اسلامی همچین حرفی رو میزنه؟ شما سوره مبارکه روم، حتما این آیات رو مفصل مراجعه کنید، سوره مبارکه روم آیه 20-25. قرآن 10 نشانه از نشانه های عظمت الهی رو بیان میکنند. 10 نشانه، من آیاتهی، من آیاتهی، من آیاتهی، حتما آیات رو ببینید مفصله. 20-25 سوره روم، در ردیف، خوب عنایت کنید، در ردیف نشانه عظمت الهی آفرینش آسمان و زمین، آفرینش انسان ها، بارش باران رحمت الهی، اختلاف و السنتکم، تو ردیف اینها خداوند یکی از مهمترین و با عظمت ترین نشانه های خودش رو، این آیه رو همه بلدید، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. آیا چنین نگاهی، آیا چنین دینی، چنین کتابی، چنین قرآنی، چنین آیینی ارتباط با زن رو، ازدواج رو مانع تکامل میدانه؟ من آیاتهی ان جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. حتما این آیات رو مراجعه کنید. این روایت رو بود از پیامبر شنیده اید، حب به الی من دنیاکم. ما افتخار میکنیم به این آیات و به این کلام پیامبر، حب به الی من دنیاکم. پیامبر شما فرمود از دنیای شما محبوب پیش من، یکی همسران، زنان، حب به الی. انسان نیاز به برای رشد خودش، برای اصلا مکمل، در آغاز سخن عرض کردم هر کدام وسیله تکامل دیگری هستن، بله این حرف در کلیسا هست. شما الان سوال بکنید، از کلیسا بپرسید، حتما اطلاع دارین در کلیسا یک کسی میتونه ازدواج بکنه. کسی که میخواد در کلیسا، یک کشیشی که میخواد در کلیسا از کوچکترین منصب، یک کشیشی که در یه روستای دورافتاده باشه تا جناب پاپ، اینا حق دارن ازدواج بکنن؟ نه. چرا ازدواج نمیکنن؟ میگن ازدواج، ارتباط با زن مانع رشده. اصلا با ازدواج تمام مقامات معنوی از انسان گرفته میشود. شما در تاریخ کلیسا سراغ دارید پاپی که، نه پاپی که ازدواج، کوچکترین، عرض کردم در دورترین روستا کشیشی که ازدواج کرده باشه نمیتونه، راهبه‌ای که ازدواج کرده باشه، این نگاه دینه؟ یقین داشته باشید نگاه دین نیست، یقین داشته باشید این تحریف شده است، یقین داشته باشید. ببینید دین نمیتواند بر خلاف فطرت خدادادی سخن بگوید، این فطرت انسانیه. انسان نیاز به این ارتباط. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، وسیله آرامش، وسیله آرامش زندگی است. وقت ببینید به خاطر همین حرف تحریف شده که امروز دارن، لابد خبر دارید دیگه، من باز نکنم این خبرها رو که متاسفانه بسیار بسیار مایه تأسف و تأثر هست که چقدر خودشون دارن اعتراف میکنن چقدر کارهای خلاف، چقدر انحرافات اخلاقی، چون با فطرت انسانی مخالفت کردن و گردن دین گذاشتن. پرسش ششمی که بسیار مهمه، با زیاد مطرح میشه در بحث حقوق زن، میگن در نگاه دین آیا مهر، این که در ازدواج مهری تعیین میشه، مهریه‌ای که مرد برای زن در نظر میگیره، آیا مهر به معنای خرید خدمت زن هست؟ مهریه برای اینکه زن وقتی آمد تو خانه 40 سال 50 سال زندگی مشترک، مزد کار اوست در خانه. باز تعجب میکنم، ای کاش ما به قرآن برمیگشتیم. این آیه قرآن رو بخونید، و آتون نساءه، و آتون نساءه صدقاتهن، صدقه نخونیم، صدقاتهن نحلتن. قرآن میفرماید آتون نساء صدقاتهن نحله، وسیله صداقه، نشانه صداقت. نحله یعنی پیشکش. شما راست میگی، نشانه صداقت یه هدیه، یه پیشکش. نحلتن، کجای دین گفت این مهر به معنای این است که زن باید در این خانه 40 سال 50 سال خدمت بکنه؟ البته اشتباه نشه، این بحث یه زمان بیشتری رو میطلبد، اما کوتاه اشاره کنم، اگرچه زنان ما به حمدالله در یه جامعه دینی و اخلاقی که ما امروز زندگی میکنیم، زنان ما به عنوان یک افتخار، به عنوان یک توفیق، کار خودشون رو در خانه برای مردانشون خدمت میدونن، توفیق میدونن، میگن سعادتیست خدا. واقعا هم همینطوره. یه مادری که بتواند فرزندان خوبی، خانه خوبی اداره کنه، آرامش خوبی در خانه حاکم باشه، بچه‌ها بتونن در آرامش، مرد خانه بتونه، این بسیار توفیقه. زنان ما امروز این رو توفیق میدونن، سعادتی میدونن. من یادم نمیره این خاطره رو از امام رضوان الله علیه براتون بگم. امام یه وقتی بعضی از دختر خانم‌ها و عروس خانم‌هاشون خدمتشون رسیده بودن، ولی بچه‌های خردسالشون رو همراهشون نیاورده بودن. آقا فرموده بودن چرا بچه‌هاتون رو نیاوردید؟ نواهای امام، من می‌خوام ببینم اینا رو. گفته بودن آخه اینا تو خونه خیلی ما رو اذیت میکنن، بیاریم اینجا شما رو هم به زحمت میاندازن، ما اذیت میشیم کافیه. امام فرموده بودن حاضرید با من یه معامله انجام بدید؟ من تقاضا میکنم، مخصوصا خانم هایی که احیانا خسته شدن، بچه های خردسال دارن، یکی دو تا بچه خردسال، گاهی بچه ها پشت سر هم، گاهی 3 تا 4 تا، خسته ناتوان، اینو یادشون باشه. امام یک مفسر بود، یک فقیه بود، یک حکیم بود، یک عارف بود، رضوان الله علیه. امام فرموده بود که من حاضرم با شما معامله انجام بدم، به دختر خانوماشون حاضرم با شما معامله انجام بدم، اون ثوابی که خداوند به شما میدهد به خاطر نگهداری این بچه ها، تحمل اذیت بچه ها، تربیت بچه ها، اون ثواب رو شما به من بدید، من ثواب 80 سال 90 سال عبادت خودم رو به شما ها میدم. امام چه پرونده بسیار با عظمتی در عبادت داشت. یک فقیه، یک مفسر، یک عارف، یک حکیم، میگه من حاضرم این ثواب رو به شما بدم. بنابراین قطعا خانم ها این رو به عنوان توفیق میدانن، ولی یادمون باشه مردان هم مواظب باشن، به رساله های عملی مراجعه کنن، به مراجع مراجعه کنن، سوال بکنن. به هیچ وجه به این معنا نیست، باز تأکید میکنم، در عین حالی که توفیقی است برای زنان، زنان ما با کمال افتخار خدا رو سپاسگزارن برای این توفیق و امام یه همچین معامله حاضر انجام بده، ولی به این معنا نیست که زن مکلف به کار خانه هست. به هیچ وجه اینجور نیست. میتواند در برابر تمام کارهای خانه، از اون روزی که فرزند رو شیر میده تا هر کار جزئی و کلی که در خانه انجام میده، میتونه در برابر تمام کارهاش تقاضای مزد بکنه. اینو خوب مردان بدانن که وقتی کار کم و زیاد میشه، خدمت خانه کم و زیاد میشه، بد اخلاقی نکنن، خودشون رو طلبکار ندونن. بنابراین سوال ششم، مهر آیا خرید خدمت؟ نه، صدقاته. نه، صداقه، نشانه صداقت، پیشکش، هدیه است. و اگر چه زنان خدمت رو توفیق میدانن، ولی نه، هیچ وظیفه‌ای به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار، ظاهرا مال شهید مطهری باشه رضوان الله علیه، می‌فرماند این چه خرید خدمتی است که در 60 سال زندگی مشترک شرعاً طبق فقه، بحث اخلاقی حقوق عرض کردم، بحث‌های دیگری اشاره کردم، ولی به تعبیر شهید مطهری رضوان الله علیه، تو 60 سال عمر مرد نمی‌تواند به همسرش تکلیف بکنه یه لیوان آب برا من بیاره. چطور می‌شود گفت مرد خریده خدمت؟ و مسئله آخری که عرض کنم و بحثم رو به پایان ببرم، این که آیا تفاوت ارث زن و مرد نشانه تبعیض بین زنان و مردان نیست؟ این هم میدانید، باز من کوتاه جواب عرض کنم، مفصلش رو حتما به این کتابایی که گفتم مراجعه بفرمایید، ولی مختصرا باز عرض میکنم، متاسفانه آگاهی‌های ما کمه، مختصرا بدانیم ارث زن و مرد، زن به عنوان یک جنس در برابر مرد به عنوان یک جنس، همیشه مساوی نیست، همیشه بیشتر نیست، همیشه کم، سه حالت داره. ما فقط تا میشنویم میگیم آقا ارث زنها نیمه، ارث مردها دو برابره، در حالی که میدونید ارث زن و مرد، زن به عنوان جنس زن، مرد به عنوان، گاهی مساویه، گاهی زن بیشتره، گاهی مرد بیشتره. ما فقط همین حالت رو میدونیم که در قرآن همه این آیه رو لذکر مثل هزل انسین، بله اگر یه پدری از دنیا رفت وارثی دارد دختر و پسر، بله پسرها دو برابر میبرن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه هزینه های زندگی با مردها هست، این پسر میخواد ازدواج بکنه و هزینه زندگی با اوست، در حالی که دختر خانم نفقش، هزینه زندگیش به عهده شوهری است که باید هزینه او رو بپردازد. اما از این مرحله بگذریم، شما میدانید گاهی زن و مرد ولی مساوی ارث میبرن. اگر کسی از دنیا بره وارثش پدر و مادرش باشه، ارث پدر و مادر به چه شکلیه؟ مگه پدر مرد نیست؟ مگه مادر زن نیست؟ لأبویه لکل واحد منهما، آیه رو بلدید، از سدس، مرد زن، پدر مادر. اگر نگاه جنسیتی بود، بحث مفصلیست، حتما پیگیری کنید. اگر نگاه جنسیتی بود، پدر و مادر، چرا اینجا ارثشون مساوی هست؟ و حتی مسئله بالاتری عرض کنم، گاهی ارث زن بیشتر از ارث مرد بیشتره. نگاه جنسیتی نیست، نگاه به مصالح شرایط واقعی هست. من یه مثالی عرض کنم، اگر کسی از دنیا برود، اگر کسی الان مردی از دنیا بره، تنها وارثش پدر و یک دختر باشه، رساله ها رو ببینید، کسی الان مردی از دنیا میره، تنها وارثش پدر و دختر. پدر مگه جنس مرد نیست، جنس مذکر نیست؟ دختر مگه جنس مؤنث نیست؟ ارث چگونه تقسیم میشود؟ قطعا به ارث زن به مراتب، ارث این دختر که جنسش جنسیت مؤنثه، به مراتب بیشتر از پدر هست. بنابراین خوب ما آشنا بشیم، نه نگاه دین نگاه جنسیتی نیست، شرایط اقتضاعات فرق میکنه، گاهی کمتره، گاهی مساویه، گاهی بیشتره. باز هم یادآوری میکنم این دوتا کتاب خیلی خوبه، کتابهای فراوانی نوشتن، ولی کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید آیت الله مطهری و کتاب زن در آینه جلال و جمال آیت الله جوادی آملی و کتاب شخصیت بانو مجتهده امین اصفهانی رضوان الله علیها، انشالله این کتابها رو مطالعه بفرمایید. پروردگار را به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به آن عنایت بفرمایید.